بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که بار دیگرم یه اشاره کنم، در معنای سحر با اون چی که موضوع برای حرمت در ادله قرار گرفته به نام سحر، اختلاف بسیار شدیده. خب اخران محققین که میگویند از همه بهتر بیان کرده، مرحوم فخرالمحققین تلسمات عزائم و نیرنجات را که شهید تفسیر کرده به کارهای شبیه ادویه که اطبا پی میبرند از ادویه به معالجات، اینها را همه را فرموده است که به اجماع فقها اینها حرامه و مستحل اینها کافره. طبعا نمیتوان به این توصیه گفت که اساسا سحره، زیرا واقعا نیرنجاتی که شهید در دروس تفسیر فرموده به مثل کار اطبا که پی میبرند از ادویه به معالجات، بگیم ظاهر هم از بعض الامور پی میبره به خواص اونها، در تأثیر خیال یک طرف اینها هم جزو کفر و مستحل او کافره، جدا بعیده. ادا مرحوم استاد هم میگه نه چنین اجماعی ثابته و نه چنین چیزی را میتوان داخل در مصادیق سحر قرار داد. دیشب مراجعه کردم به کتاب السماء و العالم مرحوم مجلسی، بهار جلد 64 طبع جدید. ایشون مفصلاً وارد میشه در ذکر اقوال علماء عامه و علماء خاصه و بعض از اینها حتی شعبده بازی را و تسخیر اجنه و ملائکه و شیاطین را، همه اینها عزائم را جزء سحر حساب کرده اند برخی از اینها و حکم به حرمت کردن، در صورتی که به این توسعه کار مشکلی که حتی چشم را که اگر به کسی وارد شد و اثر در او می‌گذاره این را هم جزء سحر قرار دادند، همون طوری که عزائم را و تلسمات را و تسخیر اجنه و ملائکه را هم جزء سحر آوردند. و چون مسئله از این جهت مشکل شده، اقوال هم متعارض و متضاد با دیگره، خود مرحوم علامه مجلسی در آخر نقل اقوال در ضمن چندین صفحه خودش می‌فرماید به اینکه اونچه که مجموعاً از اخبار برمیاد اینه که اون سحری که محکوم به حرمت است و آثار بد و اون از کنم که فقها حکم به حرمتش کردن، فرموده است به اینکه ان الذي ظهر لنا مما مضى من الآيات والأخبار والآثار أن للسحر تأثيرا ما في بعض الأشخاص والأبدان. خب مسلمه که این مقدار شکی نیست که سر اثر در بعض اشخاص داره و بلکه بعض بدنها را ممکن مریض کنه یا صحت را به اونها برگردونه، که احداث حب او بغض او هم او فرح، چنان که ممکنه با سر ایجاد محبت یا بغض و دشمنی یا خوشحالی و افسردگی ایجاد بشه. خب بله، در روایت هست که سه نفر آمدن خدمت پیغمبر، یکی از اینها در حق دومی یک فصل مشبهی تعریف کرد. اون شخص ممدوح گفت نه یا رسول الله، برخی از حرفها و مقامات من را این آقا نگفت. دو مرتبه اون شخص شروع کرد به ذم کردن، اون چنان همین شرا مورد منال و گوهش و مذمت قرار داد که بعد پیغمبر فرمود ان من البیان لسحر، که این هم یکی شواهد بر این که تأثیر شیعی در نفس به هر صورتی حتی به وسیله بیان و به وسیله شعر میتوانه این اثر را بگذاره و جزء سحر قرار داده. معروفه که قاآنی از میرزا تقی خان امیر کبیر را مدحش کنه که میرزا تقی خان خدا رحمتش کنه، این مرد دانشمند فهمیده بود، دستور داد که یک رواتب بزرگی که برای شعرا هست قطع کنن. گفت اینا مفخورا چکار هستن، میاد فقط مدح و ثنا و چاپلوسی میکنند و برایشان شعر از کنه که رواتب از بیت المال قرار دادن غلطه. گفتن قاآنی یک قصیده مفصلی گسرود که مبدعشم در رابطه با بهاره و ناخداگاه در مجلس وارد شد و این قصیده قرار رو شروع کرد بخوندن تا رسید به این جمله: به جای ظالمی شقی نشسته عالمی تقی، که مؤمنان متقی کنند افتخارها. ای گفت و گفت مردم به وجد آمدن همه اهل مجلس. میرزا تقی خان گفتش که عجب، تو همون نبودی که قبل از در مورد میرزا آواسی که وکیل وزیر قبل بود فلان شعری را گفتی؟ این شعر همین از کنم که متن بزرگی از میرزا آواسی کرده بود. من حالا اونجا وقت گفتیم حالا دیگه برگشه به این حرف ما، دستور داد که فلک بیارن و آقاهانی رو فلک کنن به خود این جریان. بعد به دست با افتادند و گفتن حالا دیگه فلکش نکن. حالا به هر حال مقصود نبینید که این همونطور که پیغمبر فرمود ان من البیان لسحر، گاهی شعرا و خطبا با حرفهای خودشون چنون جب را عوض می کنن که مخصوصا ما در کشورهای عربی زیاد دیدیم. گاهی یک شعری را یک شاعری میگفت آنچنان این عرب ها به وجه می آمدن که حرکت می گردن، داد می زدن، عید عید اعاده بکنن. از کنم فراموش نمی کنه که یک مجلسی در کربلا به مناسبت میلاد امیر المومنین در اون حسینیه تهرانی ها گرفته بودن، اولین بارم بود که آمدن. از کنم حضورتون که خدا رحمت کنه آسی محمد آسی جمال آزاده بزرگ مرحوم آسی جمال الدین معروف کذا، ایشون حرکت کرده یک قصیده ای گفت، تازه عبدالکریم قاسم سوری به پا کرده بود و انقلاب به پا کرده بود. در آن قصیده منجر این شعر را آورد: و ابوه جا ال سوریا مستنکرن و الام باریسیت اجماع و حاضی غروبت هم. اون چون حزب بعث سوریه و عراق حزبی است که مؤسسش یک خبیثی از یهودی ها بود و این یهودی از که این حزب به اصطلاح بعث و غروبت را به قول خودشون وحدت و غروبت را درست کرده بود و خیلی به این عظمت قائل بودن. شعار عرب هم قامت هم دیدید حتما امت عربیت واحده ذات و رسالت خالده، به این خیلی افتخار میکنن که ما امت واحده هستیم که یک رسالت بزرگی در عالم داریم. دارتشون همونی که از خودشون همیشه خود تعریف میکنن. مرحوم آسیب احمد آسیب جمال مرحوم آقای حکیم هم نشسته بود در مجلس، جمعیت هم زیاد بودن. این شعر را تخوند و ابو جا ال سوریا حسن کرن، پدر مؤسس حزب بعث آمد در سوریا در حالتی که ناشناخته بود و الامه پارسیتن اجماع بود، مادر این همه اهل پاریسه که عجمه، چطور شد که این هم از غروبت و عربیت میزنه؟ اونقدر کف زدن برای این آقا که آخره با حسن مرحوم آقای حکیم هم به سوریه اومد دیگه. منظور این است که خب بله، این تأثیر کلام هم وجودش پیغمبر تعبیر فرمود ان من البیان لسیرا، اون یارو که اول مد کرد دو مرتبه مذمت کرد جب را عوض کرد، همین تغییرات را از میشه گذاشتن سر و پیامبر فرمود این من البیان لسیرا. حالا بنابراین این بزرگوار مرحوم مجلسی میگه ظاهر از آیات و اخبار و آثار انل سحر تأثیر، ما مسلمن در سحر یک اثری هست در بعض اشخاص و حتی بعض عبدان. خب معلومه بعضی رو بیمار میکنن، بعضی رو مریض میکنن، درست میکنن. از کنم حضورتون که ایراس حب او بغض او هم او فرح دون تأثیر فی احیاء شخص او قلب او قلب حقیقت الى اخرى. بله مسلما ساهر نمیتوانه یک حقیقتی را و ماهیتی را به ماهیت دیگه تبدیل کنه، چون که مولانا ابوالحسن موسی بن جعفر به اون دو صورت شیر اشاره کرد و مبدل شدن به دو شیر فی المجلس و آمدن اون منطقه خبیث را دریدن. و بعد هم حتی وقتی هارون به هوش آمد گفت اجازه بده برگردن این دو اون منطقه ساحر، حضرت فرمود اگر اون چکی مسای موسی بلید از سحره فرعون برگشت، اینها هم برمیگردن. میخواست خوبقوازی کنه هارون که بفهمنه که باز این همه سحری بوده، ولی موسی بن جعفر جواب داد که این حقیقت انقلاب را ساحر نمیتونه ایجاد کنه، بله صورت را میتونه ساحر عوض کنه. به نظر بیاد به همون طوری که شیخ هم میگه یقتتلان قاتلان یقتتلان، که الله در امین از کنم که چیزایی که برای بچه هم درست میکنن توی تلویزیون ها، بله صورت های مختلفی درست میکنن که بچه خیال کنه دو نفر با هم چیت میکنن یا دو نفر با هم جنگ میکنن یا چند نفر با هم فوتبال میکنن، اینا رو ممکنه، اما واقع قضیه را غیر ممکنه عوض کنن. و بر همین اساس هم مجلسی میگه فرق بین سر و بین معجزه بیانه. در معجزه تبدل حقیقت است و عوض شدن حقیقت، اون هم بدون اینکه شرط زمانی یا مکانی یا ابزار و آلاتی بخواهد، در صورتی که سحر اولا محتاج به ابزار و آلات و محتاج به مرور زمانه و بعد هم در شرایط و خاص و خواص مکانی و زمانی خصوص خودش اثر بخشه و نمیتوانه که در واقع تغییری بده. خب بعد بفرمد به این که البته یه چیزم بعدیشون میگه این که گفتن در بلاد خارج میتونن ابرها را وادار به همین مطر و بیز بارون کنن، اینها دروغ محضه. البته این فرمایش شمال اون زمان بود، ولی الانه که ابرها را به وسیله الکتریسه پربار میکنند و باران میاد، ولی ایشون میگه این هم از دروغ هاست، غیر ممکنه کسی بتوانه ابری را مرتبط کنه چی صاحب باران و صاحب کذا کنه. خب عرض کنم بزرگتون که بعد ایشون میفرمند که اون چی که مسلمه اینه که سحر را میتوان به وسیله تعویذات و آیات و ادعیه ابطال کرد. خیر، اما ولذا چون قابل ابطال به تعویذات، بنابراین پیامبرانی که مخ عبادتن و مخ ادعیه و آیاتن، در آنها سر اثر بخش نیست. بیان ذالک این است که آقایون سنی ها تعداد زیادی از روایات نقل می کنند که پیامبر مکرم اسلام را با لبید ابن اعصم یهودی در او سهرش کرد، پیغمبر به مریض شد، حتی 3 روز هم تب کرد و در بستر بیماری افتاد و مثلا قضا هم به نمی کردند و بالاخره بعد معلوم شد که در اثر سحر لبید ابن اعصم این پیش آمد برای پیغمبر کرده، جبرئیل هم نازل شد و به پیغمبر عرض کرد، اینها عرض کنم که در یک چیزی دمیدند و بعد گره های زیادی زدند زیر یک سنگی در ته فلان چاهی، چاهی هم عرض کنم دفن کردند، علی را بفرست که او را بیرون کنه تا این سر از بدن شما خارج بشه. مرحوم علامه مجلسی میگه سحر در بدن کسی مثل پیامبران و ائمه نمیتونه اثر کنه. چرا؟ میگه برای اینکه بالاترین راه جلوگیری از سحر و حتی ابطال سحر تعویذات و بعد حرف کنم که آیات و روایاتیست و ادعیه‌ایست که در این باب وارد شده. هم دیدید مرحوم عاشق عباس هم در این حاشیه مفاتیح مفصل این حرفا را ذکر کرده. وقتی که ما نجف بودیم، یکی از پسرسوتگیری هایی که بعضی از این عرب های همسایه در می آوردن سنگ برختن تو خانه طلب های بیچاره، می کنیم خود ما هم مبتلا شدیم، دل شب وقت بی وقت سنگ می زدن، ما هم منزلی که یادمون نیاد در نجف گرفتیم، اول مبتلا به همین شدیم. هر جایم سعی می کردیم دقت می کردیم که ببینیم از کدام طرف سنگ میاد، از صابخانه هم آمد، آخر نفهمیدیم بالاخره. بعد تعبیر میکردم به این که بله اینا اجنه هستن که میان سنگ میزنن. برای عاشق عباس هم دستور داده که اگر اجنه آمدن و سنگ ریختن چکار کنید و چهار گوشه تعویذ کنید و الی آخر، ولی ما که هر چون هم کردیم فایده نبخشید. بعد منو که به دستوختی خود از این عربا این کار رو عمدن میکردن که ما فرار کنیم بریم. از کنم به محضرتون که علامه می فرماید که حالا سحرهایی که در اصل سحرن با تعویذات از بین میره، پیغمبر معظمی که خودش منبع وحیه و همه آثار و برکات تعویذات و ادعیه را بلده و میدانه، چگونه ممکن است که در او سحر اثر کنه؟ وانگهی اگر بنا شد که سحر در انبیا و ائمه اثر کنه، این منشأ بطلان دعوت انبیا میشه که خب بتونه یک ساحری پیغمبری را مریضش کنه، مبتلاش کنه، گرفتارش کنه، دیگه نتوانه دعوت خودش را اعلام کنه و اساساً معوذتین به همین مناسبت بر پیامبر اکرم نازل شد. لذا می‌فرمایند به اینکه اون اخباری که در این باب آمده همه ضعیفن و از طرق خاص نیامده الا قلیل، اون هم مورد طعنه و رایاتی که در این باب وارد شده از طرق عامه است و قابل اعتنا نیست. آفرین. بعد ایشون میفرمد که این منافاتی نداره که انبیا چون سه تأثیر بلا اتصال به قول ایشون تأثیری است که در اثر اینکه یا خوندن دعای یا کبچی از کنم پرسمیه امثال زاده که مثل همون جاری که لوید ابن اعظم گفتن نسبت به پیغمبر انجام داده، میگه اینطور چیزها که در عقل پیغمبر یا در بدن پیغمبر اثر کنه این منافی با حکمت رسالت و نبوت عن قبل الله، اما این منافات نداره که از نظر ابزار ظاهری اندل اتصال پیغمبر را بکشن، بزنن، حبس کنن، مثل اون چی جنایاتی که بر مولانا سید الشهدا علیه السلام وارد کردن. میگه بله از نظر ابزار عادی پیغمبر بدن داره، بشن هو الا بشرون مثل کن، از ابناء همین بشرهاست، از مادر پدر انسانی به دنیا آمده، دارای بدن و گوشت و پوست و استخوان و سر و غیر زاده، که این ابزاری هم که خدا در جهان آفریده مثل سیف، مثل فاس و تفنگ و غیر زاده، این ها هم ابزار قتاله هست. ده نفر هم دوره یه نفر جمع بشن میرن او را بکشن، بزنن، حبسش کنن. میگه ابزار عادی که نیاز به اتصالات در بین داره این ممکن در مورد انبیا و ائمه اتفاق بیفته، زیرا اینها هم بشرن مثل سایر بشرها، اما این که بیاد پیغمبر را مبتلا به تخبیت کنه، مخبتش کنه یا تخلیط کنه، فکر او را عوض کنه و به هم بزنه و او را دیوانه کنه، این با سر غیر ممکنه، زیرا این موجب برای سوز شدن اساس نبوته. بعد میگه که اما این که حالا بیان مریض کنن پیغمبر را امثال داره، میشه میگه نه اینا نشدنیه، چون معناش اینه که با غیر طریق اتصال عادی بتوانند در پیغمبر این اثر را بگذارن، میگه این نشدنیه. خب میگه که در بدن که اثر گذاره میشه، در عقلش هم اثر بگذاره. خب اگر بناشه که معناش این که بگیم سر در پیغمبر اثر میکنه، خب بعد شما میگید اون سری که به اون معنی که آقایان ساحرین قصد دارن که در عقل و فکر طرف هم اثر میکنه، اما شما میگید بعض اقسام سر اثر میکنه بعض اقسامش اثر نکنه، بعد این مثل چشمه، همون که دوی مرحوم علامه میگه دیگرانم میگن چشم اثر میکنه در پیغمبر هم اثر کرد. آیه شریفه من یقود الذین کفروا به همین مناسبت نازل شد. ممکنه بعض از اقسام سحری که منافی با تعبیدات بعد عجیب آقای علامه میگه به این که اگر دقت کنید بیشتر این که نجال ساحرین در ایام فطرت پیش آمد کرده، یعنی در ایامی که بین نبوتین فاصله افتاده که دیگه نبوده نه وصی پیغمبری نه پیغمبری وجود داشته، اینجا دیگه بیشتر به ساحرین میرسیده. و الا میگه در منازل مؤمنین که معمول مقرونه به قرآن است و بعدیه هست و امثال ذالکه، خود اینها مانع از تأثیرات سحر میتوانن بشن تا چه رسه به پیغمبری که معدن همه اینهاست. لذاشون میگه سحر به فکر شما فرم به طور کلی نفع میشه. حالا شما فرمایشاتتون ممکنه بگیم بعد از اقسام سحر یا بعد از اقسام چشم ممکنه در بدن پیغمبر اثر کنه، اما نه در اون وقت با پیغمبر، هم با تعبیداتی که در بدن میدانه او را از خودش برطرف کنه یا حتی دفع کنه، چون که پیغمبر اکرم حسن و حسین علیه السلام را با دو معوذتین دفع بلا ازشون میکرد که فرمودن این دعا دو سوره نازل شد برای تعویض و برای گروگیری از آثار بد. خب بعد ایشون میفرمایند شعبده هم جزء سحر. استاد خوبی میگه شعبده جزء سحر نیست. خب شعبده را همه تون میدونید که اونی که با حرکات سریع دست و پا و ابزار دیگر شخص شعبده باز کاری انجام میده که امر بر بیننده ها مشتبه میشه. به نظر ما هم حق همینه، زیر حالا گرچه استاد میگه شعبده ابزار عادیه و حرکت سریع دست و پای شعبده بازه که بعد امر را بر طرف مشتبه میکنه، ولی من عرض میکنم که خود شمای استاد خویی گفتید سر عبارت از اون که تأثیر در خیال طرف و در توخم طرف میکنه و موجب تنبیه، یعنی موجب به اصطلاح اشتباه اندازی بر طرفه و ناشی از یک نوع خدعه هست. خب همه این حرفا بر شعبده صادقه. شعبده باز هم با سرعت دست یا با سرعت حرکات امر را بر مردم و بیننده ها اشتباه میاندازه. بنابراین به نظر ما شعبده نیز یکی از انواع سحره، همونطوری که علامه مجلسی گفته و دیگران هم فرمودند. بله ها ببینید ها خوش نمی آم من بیچاره فرمودنشون. مسئله دقت کنید، این که میگیم سحر خودش واقعیت نداره، خب بله شعبده هم واقعیت نداره. شعبده بازها رو دیدید یا نه؟ خب ما زیاد دیدیم این شعبده بازها کاری انجام میدن که به نظر ما میرسه مثلا وقتی که ما بچه بودیم چهار تا دستمال میگذاشتن، زیر هر دستمالی رو یه دونه سنگ میگذاشتن، بعد اون شعبده باز با سرعت طوری برمیداشت که یک اول زیر هر دستمال یک سنگ بود، یا مرتبه دیگه هر چهار تا سنگ زیر یک دستماله، یا سه تا از سنگ ها زیر یک دستماله. این در اثر سرعت کار یا خود تنبیه میکرد. اون ما خیال میکردیم که این کار فوق‌العاده انجام میده، اما او با تردستی و باز کنه سرعت عمل یکی از این سنگ ها رو بین دنگوشش میداشت میامد جای دیگری میداشت. بنابراین هم تنبیه در اونجا صادقه و هم این که از کنم که خب بسیارم گفتن شعبده هم میگرد انواع سحر. اما یه مسئله اون اینی که مرحوم استاد خویی میگه مقدمات سحر ممکنه امور واقعی باشه، چنون که مؤخرات سحر هم ممکنه امور واقعی باشه. خب مقدمات سحر مثل در سحر فرعون مقدماتش ریسمان و زیبق انداختن توی ریسمان ها و اخشاب و غیر ذالک، این مقدمات امر واقعی بوده. مؤخراتش هم این بود که ترس بر دیگران دست داد و واقعا هم ترسیدن، همه ترسیدن و حتی حضرت موسی هم در ذهنش این آمد که نکنه این واقعیت داشته باشه. اما اصل مسئله سر تخیل و تخیله. خب اینجا هم همینطوره، این مقدمات امر واقعیه و سرعت دسته، ولی موجب برای تخیل طرف میشه و این میشه که گویا این که خیال میکنه یکی را این آقا چهار تا کرد، چهار تا را سه تا کرد و امثال ذالکه. اما چشم را هم بعضی داخل در سحر قرار داده است، ولی حق اینه که چشم اولا در این که اثر داره بحثی درش نیست، همه هم متفقن برای این که چشم در شخصی که به او عین واقع میشه مؤثره. حالا جهت تأثیرش را فلسفه‌های مختلف گفتن، بعضی گفتن چون یک زهری در چشم این افراد هست که از چه زهر خارج میشه و در بدن طرف اثر میبخشه، چون که میگن افعی خاصیت چشمش اینه که حیوان مقابل خودش را در اثر نگه کردن، نگاه داشتن مسموم میکنه. خویا مرحوم آقای خویی میگه گفتن شیر خاصیتش اینه که با نگه کردن به شکار را نگه میداره. خب این ممکنه حالا که چشم واقعا در طرف اثر ببخشه. حالا بعض از چشم ها میگن این خاصیت داره، چون که ایشون میگه در منظوم مجلسی میگه معروف بوده که در بنی اسد این خاصیت در چشمشون بوده و این آثار سوء را داره. اما این که حالا بگیم چشم تخییله، مثل سر تخییله و تصرف در حواس طرف، نه، چشم واقعیتی است که میگن در شخصی که صاحب این اثر هست، حالا یا چشمش درش زهریه یا به قول بعضی الکتریسی در چشم این بکار گرفته شده، مثل اون که علامه طباطبایی در مرتازان هندی میگه، میگه مرتازان به وسیله ریاضات بعض از اشعه را که در این جهان موجوده به استخدام خودشون در میارن. خب بنابراین چشم حالا یا به خاطر سم یا به خاطر خواص الکتریسی یا به هر علت دیگری مسلماً یک امر واقعی است و علل قاعده در طرف هم مؤثره و شهر به دارک وجدان و آن چه که در خارج دیده میشه. اما جزء سر نیست، چشم جزء سر محسوب نمیشه. خب بعد از ذالک میرسیم به این که مرحوم، پس به نظر ما واقعا در سه صادقه بر چشم بندی که اسمش همون تردستی و شعبده هست، به نظر میاد صادق باشه. بسیاری از فقها هم این را گفتن. خب در جلسه روز چهارشنبه عرض کردیم که آیا اضرار هم در مفهوم سه دخیل یا نه؟ شهید اول و شهید دوم میگن در مفهوم سه اضرار به غیر شرطه، ولی حق اینه که نه، در مفهوم شرط نیست، بلکه اضرار به غیر به هر وسیله حرامه. خب یکی از ابزاری که موجب اضرار به غیر بشه سحره، بعض از اقسام سحر اضرار به غیره، ولی برخی از اقسام سحر قطعا درش اضرار نیست، مثل سحری که مولا امام صادق به اون شخص گفت حل ولا تعقد. یکی از اقسام سحر باز کردن سحره، یکی از اقسام سحر ابطال سحره، یکی از اقسام سحر سحری است که موجب برای بیماری و ضرری بر غیر نمیشه. بنابراین در مفهوم سحر حق اینه که اضرار به غیر دقیق نیست، برخلاف اون که فرمایش شهیدانه، ظاهر فرمایششونه. ولی بعد اضرار به غیر به هر نحوهی بشه، چه به وسیله سر چه به وسیله غیر سر، از باب اضرار حرامه، نه از باب این که مصداق سره. درسته. حالا کلام الليل یهوه ناری روزه توضیح بیشتر میدیم. بگم اون سحری که از کنم که مطلقا حرامه ولو موجب اضرار به غیر نشه، اما این که شما بگویید فقط سحر منحصرا مصداق سحر اضرار به غیره، چون که شهیدان گفتن خیر در سحر اضرار نخواهید در مفهوم سحر. خب اگر مقصود شعر حرامه میگه خب اضرار به غیر حرامه، چه میخواد به صورت سحر باشه چه میخواد به صورت غیر سحر باشه. پس نه در مفهوم شرطه و نه در مثل از کنم که حرمت شرطه. حرمت اهم از سحر و برای او این که سحر نباشه اضرار به غیر حرامه، سحر هم درش مفهومش اضرار نخوابیده. بله همونجور که شعر مرحوم شیخ از شعر نخبه که نوه مرحوم سید نعمت الله جزاری است نقل میکنه که خب بله کسی اضرار به غیر بزنه به هر صورتی که به وسیله سر یا غیر سر مطلقا حرام، درش هم بحثی از این جهت نیست. خب آفرین، یه شاهده برای این که در سر در مفهوم سر اضرار نخوابیده همون روایتی است که امام صادق به اون شخص گفت که حل ولا تعوان، حل سر بخون با سهره. گفت من آدم ساری هستم، کاسبی از کسب از معاشم از راه سهره، حالا هم آمدن توبه کنه خدمتتون. حضرت فرمود که نه، با سهره حل سهر کن ولی عقل و گره نزن. یا در از کنندنی که بعد خواهد آمد ابطال سهر به سهر قطعا جائزه، در صورت کنم سهره و موجب برای اضرار نیست. بله خواهی بود که بعد میگی که بنابراین اون البته در غیر این موارد، در غیر مورد حل و در غیر مورد ابطال سر، سر مطلقا حرامه ولو این که مضر نباشه، به خاطر اطلاقات عدلی که وارد شد سر حرامه، که من جمله داستان هاروت و ماروت و از کنن که اون دو ملکی که آمدن که روایت مبسوطش را مرحوم صاحب وسائل در باب 25 از ابواب از کنم که ما یکتسبو به روایت 4 را آورده مفصلا که از امام عسکری سلام الله علیه نقل شده و اینها سر را آموزندن، ولی گفتن به این سر در وقتی به کار ببرید که ابطال سحر سحره بشه، نه با این اضرار به غیر بذارید و نه عملی که لا ینفع ولا یضر انجام بدید. بنابراین در حقیقت مفهوم سر و اضرار نخوابیده، حرمت هم دار مدار اضرار که ما از کنم که سر باشه چه غیر سر، ولی خود سر فی نفسه ولو بدون اضرار حرامه الا موارد استثناء که یکیش حل سهره یکی هم ابطال سهره سهره. بعد منتها مرحوم صاحب سال میگه ابطال سهر به سهر هم جاهز نیست، بلکه ابطال سهر به تعویضات و ادعیه و آیات جاهزه. اما این حرف شما که علم اصول خوندید میدونید که باب تزاهم اگر پیش آمد کرد کسی مدعی نبوت شده یا در مقام اضراره ابطال سر جائزه به سر، ولو از باب قاعده تزاهمی که در اصول خوندیم. ولی کلام ختمه والحمدلله.